أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. نکته ای که من میخواستم خدمت آقایان عرض کنم، یک بحثی ما داشتیم در سمینار روحانیون محترم کاروان روحانیون حج امسال که پیرامون یکی از تقریبا مخربترین کتابهایی که ضد شیعه نوشته شده به نام کتاب لله ثم للتاریخ و ترجمه هم شده، خود سعودی ها ترجمه کردن، به نام اهل بیت از خود دفاع می کند. شاید در میان این 5000 کتابی که بر علیه شیعه نوشته شده مثل این کتاب مخرب اینها نداشتن، چون این کتاب یک ویژگی هایی دارد که سایر کتاب ها نداره. یکی از بزرگترین ویژگی های این کتاب این هست که نویسنده خودش رو یکی از علمای نجف و مراجع و مجتهدین نجف معرفی کرده به نام سید حسین موسوی، دارای اجازه اجتهاد از مرحوم آل کاشف الغطا رضوان الله علیه، آمده یک بحثایی کرده، یک شبهاتی نسبت به مذهب شیعه، معتقدات شیعه، بعد میگین شبهاتی بوده نتوانستم پاسخ بدم، از بزرگانی مثل آقای خویی و دیگرانم سوال کردم، از امام سوال کردم، اینها نتونستن جواب بدن، پس نتیجه میگیره که این شبهات وارد هست، مذهب شیعه مذهب ناقصی هست، برمیگردم من به طرف وهابیت و سرمایه گذاری هم که وهابی ها روی این کتاب کردن برای هیچ کتابی در این 14 قرن نکردن. این کتاب رو با یک تیراژ خیلی وسیعی هم عربیش هم فارسیش رو چاپ کردن در مناطق شیعه نشین سعودی، قطیف و احساب و گفور توزیع کردن. بنده خودم با یکی از علمای تراز اول قطیف دیداری داشتم شب 14 شب 12 رجب همین امسال، ایشون می‌فرمود این کتاب رو با کامیون آورده بودن در مناطق قطیف و احسا که منطقه شیعه نشین سعودی هست، رایگان در میان جوانهای شیعه توزیع می کردن و این کتاب رو با یک تیراژ بالای 100,000 تا در کویت در میان شیعیان توزیع کردن که برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای مهری نماینده ولایت فقیه در منطقه رسمن به دولت کویت اعلام کرد اگر جلوی نشر این کتاب رو نگیرید کویت به یک لبنان دومی مبدل خواهد شد و اینها سریع اقدام کردن جلوی کتاب رو گرفتن و این اطلاعیه های مهری در شاید 30-40 تا سایت های شیعه در اینترنت ثبته و نسبت هایی در این کتاب به بعضی از مراجع داده، از مراجع نقل کرده که هر خواننده را به مرجعیت بدبین میکنه، روحانیت شیعه را در نظر خواننده زیر سوال میبره و خیلی ماهرانه وارد شده. یعنی بنده خودم که دیگه خب غالب این کتابهایی که در این زمینه هست حداقل ورق زدیم، ولی این طور کتاب مخرب ما ندیدیم. بعد تو همین امسال که ما مشرف بودیم در مدینه، خدایان و روحانیون و کاروان ها می گفتن بعضی از شبها این کتاب فارسیش رو می آوردن در بعضی از هتل هایی که دانشجوها و جوان ها بودن، 300 تا 300 تا اونجا توزیع می کردن و خود حضرت آیت الله سبحانی که در خدمتشون بودیم که در مسجد شجر احرام بستیم می رفتیم جای دوستان خالی که انشاءالله به همه خدا نصیب کنه طرف مکه، با هم در خدمتشون بودیم، ایشون فرمود فلانی همین دیروز که من رفتم بقی یک دانشجوی ایرانی آمد جلو به من سلام داد و گفت آی سبحانی من این کتاب اهل بیت از خود دفاع می کند رو چند ورق خواندم کل سیستم فکریم به هم ریخته، کل معتقداتم متزلزل شده، چه کار کنم؟ میگم خیلی با حالت حیران و مشکل. ولذا یکی از موضوعاتی هم که امسال برادران عزیز مسئولین بعثه معین کرده بودن برای روحانیون و کاروانها صحبت بشه همین موضوع کتاب بود و این قرعه فال رو هم آقا ولی السلام علیه به نام ما در آورده بود. اما حدود یک جلسه تقریبا 50 دقیقه ای اونجا صحبت داشتیم، به یک استقبال خیلی عجیبی برادران عزیز روحانی داشتن که محصول این صحبت ها هم همونجا توضیح شد. که البته ما اومدیم کوشش کردیم به جواب نقضی پرداختن، چون جواب حل این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، تجربه‌ای که ما داشتیم که حداقل بیش از 200 جلسه با وهابیت داشتم، من در سعودی، در دبی، در ترکیه، آذربایجان شوروی و غیره، بنده خودم نتیجه عملیم این هست که در مناظرات و غیره او اندازه‌ای که جواب نقضی کاربرد داره جواب حلی کاربرد نداره. ولذا ما اومدیم 10 مورد از مطالبی که اصلا خود کتاب و مؤلف رو زیر سوال میبره، که اصلا همچه انسانی خدا نیافریده، نجف و کربلا ندیده، ملائکه از همچه انسانی به نام سید حسین موسوی پرونده در سوابق بشریت ندارن، یک موجودی است موهوم و خیالی. این کتاب رو برای شما کنم آمدن یک سری کتاب های مال احسان الهی ظهیر فاسد پاکستانی که کتاب های زیادی بر ضد شیعه نوشته، از کتاب های دکتر موسی موسوی نوه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، میگم تو باید یواش بگی، بله صاحب تسهیلت النجات، کتابی داره به نام الشیعه و التسهیلی. خب ایشون واقعا مایه ننگ عالم تشیع بود، حتی این راجای سبحانی نقل میکرد، گفت صدام در یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود اگر برای جنگ ما با ایران هیچ نفعی نبود جز این کتاب الشیعه و تصحیح دکتر موسی موسوی برای ما کافی بود. و یک سری مطالبی از اونیشون برداشته آورده و یک تجلیلی از کسروی کرده در این کتاب، که ما اینجا مواردی از کتاب‌های کسروی رو آوردیم که ایشون کسروی رو به عنوان یک مصلح عالم تشیع معرفی کرده، با اینکه کسروی اصلا منکر خاتمیت پیغمبره. یعنی شما حساب کنید فرد یک همچه تعبیری، حالا این بد نیست آقایان بدانن، مثلا عبارت کسروی در کتاب برای شما ارز کنم حول الاسلام صفحه 11 میگه ان المسلمین ادعوا ان النبوه قد ختمت به رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو جهل فاضح. این ادعای خاتمیتی که مسلمان ها دارن این از نادانی پست مسلمان ها سرچشمه گرفته. و فی الواقع انهم انکروا قدرت الله علی ارسال رسول بعده، یعنی اعتقاد به خاتمیت پیغمبر انکار قدرت خدا، یعنی خدا قدرت نداره یه پیغمبری بعد از رسول اکرم برای شما عرض کنم بفرسته. و در صفحه 63 داره نعلم کلنا ان المسلمین اليوم من الشیعه و اهل السنه هم ارزل الناس و عدلهم، ما میدانیم که مسلمان ها شیعه و سنی از رزلترین موجودات هستند. خب از همچه آدمی در این کتاب آمده یک تجلیل شاهانه کرده. خب این طور موارد خیلی کاربرد داره. این آقا که این کتاب رو به رخ ما میکشن، ما 10 مورد مشابه این را آوردیم که این آمده این کار کرده این اشکال داره، این کار کرده این اشکال داره، این کار کرده این اشکال داره. جواب حلی هم نرفتیم، چون جواب حلی شما بدید اونم یه جوابی داره، دوباره هی جواب جواب، همینطور شما باید ساعتها معطل بشید و نتیجه هم نداره خیلی زیاد. ولی در این طور مواردی که اینها حجمه گسترده دارن و خیلی با سرعت میخوان خلاصه سنگرها رو فتح کنن، بهترین پاسخ پاسخ نقضی هست. حتی من در جلسات قبلم عرض کردم، سال گذشته شب نیمه رمضان بود، من در مکه مکرمه، اینم توفیقات الهی بود و عنایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام شیخ محمد جمیل بن زینو که بیش از 70 کتاب تألیف کرده و غالب کتابهاش هم به زبانهای مختلف زنده دنیا ترجمه شده، فارسی، انگلیسی، اردو، آلمانی، فرانسوی. یک 3 ساعت و نیم باشون بحث داشتیم در منزلش. در من مشروع این بحث رو تو اینترنت قرار دادیم. در ما میتونیم بحثایی که من سال گذشته داشتم هم با ایشون، هم با دانشجوها، هم با بعضی از اساتید دانشگاه در اختیار این برادران عزیز مجمع جهانی شیعه شناسی ما قرار میدیم. حالا اگر دوستان خواستن مجموعه این بحثها رو میتونن از عزیزان دریافت کنن. ایشون خوب ابتدا خدا پیغمبری بینی و بین ربی، یعنی همون نیم ساعت اول ایشون در جواب عاجز ماند، یعنی اطلاعاتی نسبت به شیعه به اون شکل نداشت، فقط شنیده هایی بود و مطالبی از کتاب های احسان الله ظهیر داشت. بلکه ایشون در از جواب عاجز ماند، همین کتاب را آورد وسط. حدود نزدیک 20 تا از دانشجوها و بعضی از علمای یمن آمده بودن برای استفتا. چون من وقتی وارد شدم منزل ایشون، دم دو تا از علمای یمن از این وهابی آمدن، استفتاءاتی داشتن، جواب میداد و مهر میزد. استفتاء را میخواندن، جواب میداد و مهر میزد. مثل همین استفتاءاتی که ما از مراجعمون داریم. اونها هم شاهد بودن. ایشون این کتاب لله ثم للتاریخ آورد، گفت در اینجا عبارتی از امام خمینی نقل کرده، اینو جواب بدید شما. کلات من دیدم اگر بخوام وارد اونطور جواب بشیم، مثلا جلسه باید به قول طولانی میشه و چیزم نیست. من شروع کردم به حمله، گفتم شیخونا با اون مقام علمی شما، با این تألیفات شما، من تعجب میکنم که شما استناد میکنید به یک کتابی که نویسندش موهوم و خیالیه و خود کتاب مملو و از اکاذیب و افتراعاته. خب چطور؟ گفتم ایشون در صفحه فلانی من دادم آدرس ها را داره که اینی التقیتو از سید دلدار نقوی به هند و اعطانی کتاب و اساس الاصول. من در دیداری که با سید دلدار نقوی در هند داشتم، کتاب اساس الاصولشون به من دادن. و اینجا که شما گفتید که میگی من دیداری داشتم با امام خمینی در نجف، گفتم آقایان همه شاهد باشید، سید دلدار نقوی 1235 نزدیک 200 سال قبل مرده، از علمای شیعه شهاب بزرگ تهرانی در ذریعه داره، از علمای وهابی زرقلی در الاعلام داره که این آقا سال 1235 مرده. این چطور معقول هست که یک نویسنده 200 سال قبل با یک آقای در هند دیدار داشته باشه، 8 سال قبل هم، 9 سال قبل هم فرض برایشون با امام خمینی آقای خویی در نجف دیدار داشته باشه؟ بعد این دانشجو زدن به خنده. خودم خوب یه چیزی خودم اضافه ایشون در اینجا روایاتی آورده، میگه من لا یحضره الفقی جلد فلان صفحه فلان. گفتم آقایان همه شاهد باشید این روایت ها در من لا یحضر نیست، در تهذیب نیست، در کافی نیست، در وسائل شیعه نیست، مستدرک نیست، بهار نیست. بعد میشه گفت چطور میشه نباشه؟ گفتم آقایان همه شاهد باشید، شما اگر این روایت ها را در یکی از منابع روای شیعه پیدا کردید، بنده حاضرم اینجا از مذهبم دست دارم جلوی شما وهابی بشم، از این بهتر؟ همینطوری ماندن معتل. بعد یکی از دانشجوها اعتراض کرد، گفت شیخونا ما گفتیم این کتاب رو نیار جلسه، آبرومون میره. بعد این کتاب رو پس کرد کنار. ولی اینطور جوابهای نقضی در مناظرات یا بحثها خیلی جالبه. من با یکی از این اساتیدشون که همین امسال ما در کنار بیت الله الحرام که میگو شما شیعه ها چرا نسبت به صحابه سب میکنید، حالا شده من یک دوست جلسه باید در رابطه با سابه با دوستان داشته باشیم. یه بحث خیلی اساسی که جواب هم نقضی و هم حلی ما داشته باشیم. گفتم خب آقای بزرگوار، علی علیه السلام صحابه بود یا نه؟ خب بله صحابه بود، از کبار صحابه بود. چی بود چی بود؟ گفتم این اگر صحابه بود، معاویه به چه مجوزی سب او را به عنوان یک سنت ثابت در میان مسلمین ترسیم کرد؟ که صحیح مسلم از بهترین و درجه اولترین کتاب های شماست، صراحتن داره به سعد ابن عاص میگه چرا علی را سب نمی کنی؟ سیوطی میگه در زمان معاویه و بنی امیه بالای 80,000 منبر علی را سب می کردن. شما هر جوابی از سب معاویه نسبت به علی دادید، ما همون جواب را نسبت به سبش یه نسبت به خلفا میدیم. به همینطور ما معطل چه جواب بده؟ جوابهای نقضی خیلی کاربردش به مراتب بیش از جوابهای حلی هست، که این رو من خواستم یک تذکری داده باشم که دوستان تلاش کنن در بحثهایی که پیش میاد، در مطالعاتی که براشون پیش میاد، دنبال جواب نقضی بگردن نه جواب حلی. و یکی از امتیازات آثار برادر بزرگوارمون جناب آقای میلانی هم این هست، در این کتاب نفحات الازهار که 20 جلد هست، شرحی هست بر ابقات مرحوم میرحامد حسین، کوشش کرده جوابهای نقضی را هم در کنار بحثهاش داشته باشه. و خود کتاب طرائف مال سید ابن طاووس رضوان الله علیه عمدتاً جوابهای نقضی، خیلی کتاب خوبیه ولی مقفول عن شیعه قرار گرفته. کتاب النصر و الاجتهاد مرحوم شرف الدین رضوان الله علیه عمدتاً جواب نقضیه، یعنی نکات خیلی قشنگ و علمی ایشون مطرح کرده. و مجموع این بحثی که ما داشتیم در رابطه با این کتاب، این را ما انشاءالله تلاش میکنیم یه مقداری کاملترش میکنیم خدمت برادرای عزیز در اجمع جهانی شیعه شناسی قرار میدیم. حالا اگر دوستان اونایی که خواستن تهیه کنن، از طریق عزیزان انشاءالله تهیه میکنن، یا توصیه میشه که برادر بزرگوارمون تفسیر میکنن، اینجا در اختیار عزیزان قرار میدن. بحث دیگری که ما در جلسه قبلمون ناتمام ماند، عرض کردیم با توجه به اینکه موضوع بحث ما اینجا جدیدترین شبهاتی است که وهابی ها دارن، این رو من توصیه میکنم به دوستان پوشش کنن در کارهای علمی کلن از کامپیوتر حد اکثر استفاده را بکنن. چون یک کامپیوتری که برنامه های نرم افزاری که شیعه و سنی داده، چه معجم فقهی، معجم عقائدی، یا دوستا برنامه های خوبی که اهل سنت اخیراً داده ان، یک کامپیوتر میتونه بیش از 50,000 نیرو به شما کمک کنه. خیلی خلاصه بگم به شما، 50,000 نفر نیرو داشته باشید به شما کمک کنن، به اندازه یک کامپیوتر کاربرد نداره. و یکی از نقایص کارهای قبل ما این بود که خب با دست امکان پذیر نبود. مرحوم علامه امینی حداکثر تلاش رو کرده، ولی تلاش یک انسان بوده. مرحوم میرحامد حسین اکثر تلاش رو کرده، تلاش یک انسان بوده. برادر بزرگوارم جناب آقای میلانی حداکثر تلاش رو کرده، ولی تلاش یک انسان بوده. ولی کامپیوتر که وقتی میاد، شما مثلا بنده خودم در همین کامپیوتر کوچیکم نزدیک 11,000 جلد کتاب داره توش. در 11,000 جلد کتاب آدم میخواد یک مطلبی بگرده، در کمتر از یک دقیقه احادیث، یعنی یک حدیث در 500 مصدر آمده، خیلی راحت در اختیار آدم قرار میده. حالا شما من گفتم 50,000، اگر 5 میلیون نیرو هم داشته باشید، در یک دقیقه نمیتونه شما جواب بده که این 11,000 جلد کتاب رو بررسی کنن و به شما جواب بدن. ولی زمان من توصیه‌ام به عزیزان این است که حد اکثر استفاده رو از کامپیوتر داشته باشن. دوم، الان اینها حجمشون از طریق اینترنت خیلی در حال گسترشه. و اینها ما هر روزی وارد میشیم میبینیم سایت‌های جدیدی ضد شیعه، مطالب نوعی بر ضد شیعه، حتی پاسخهایی از شبهات شیعه و ادله شیعه را آوردن مناقشه کردن در ادله شیعه، و اضافه بر این که از طریق اینترنت خیلی راحت میشه صدا را به گوش مردم رساند. یعنی اگر شما وارد اینترنت بشید و خوب فعالیت کنید، خوب از راه‌های صحیح، مقاله شما را در 24 ساعت بیش از 2 میلیون 3 میلیون نفر بازدید میکنه. و شما کجا جلسه 1 میلیون 2 میلیون نفری دارید؟ کدام کتاب شما اینطور کاربرد داره؟ ولذا اونها دارن خیلی عجیب در این زمینه کار میکنن، فعالیت میکنن، ولی متاسفانه ما خیلی در این زمینه تا الان کوتاه آمدیم، خیلی بی پرده عرض کنم. اونطوری که شایسته فرهنگ نورانی شیعه هست ما نتونستیم معرفی کنیم. حالا نمیگم بیاییم حمله کنیم، نه، اون پیشکش همه ما، حداقل ما بیاییم مذهب شیعه را به ما هو معرفی کنیم. الان ما دیداری که با همین آل شیخ مفتی اعظم اهل سنت داشتیم تابستان امسال، چون یک دوره کامل جمیع استفتاءات اهل سنت رو به ما دادن، حدود نزدیک 45-50 جلد، در جلد 30 اگر اشتباه نکنم حدود نزدیک 20 مورد استفتاء کردن از اینها که آقا ازدواج با شیعه چه صورت داره، زن دادن به شیعه، زن گرفتن از شیعه چه صورت داره. رسما اعلام کردن که زن گرفتن و زن دادن به شیعه حرام هست. لأنهم یتوسلون به اهل البیت. یک آقایی استفتاء کرده از هیئت عالی افتا، آقا من ازدواج کردم و محصول زندگیمم یک فرزنده، زندگیمم زندگی خیلی خوبیه، راضی هستم، ولی بعد از مدتها متوجه شدم که همسر من رفته به زیارت علی در نجف، تکلیف من چیه؟ رسمن جواب دادن با مهر اعضای هیئت عالی افتای سعودی، آقا این ازدواج شما باطل هست، زندگی کردن شما حرام هست و واجب در اسرع فرض از هم جدا شوید. لأن الشیعه یتوسلون به اهل البیت. ببینید این مال جدیدترین شما، تقریبا یک سال نیم دو سال قبل ها، نه مال 200 سال قبل نیست. بعد جالب اینه سوال کردن آیا با یهود نصارا میشه ازدواج کرد؟ میگه اشکالی نداره. خیلی عجیبه، یهودی که قرآن داره ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، تزویج تزوج با اینها درسته؟ حتی من اینا رو زیراد گرفتم، آقایان خواسته من در اختیار عزیزان قرار میدم، خود این کتاب چون در ایران نیست و معمولا نمیذارن وارد بشه، حتی نمایشگاه این کتاب رو نمیارن، که ما از طریق بعثه برامون این کتاب ها را آوردن ایران. بله من این بخش ها را در 3-4 صفحه زیراست گرفتم میدم خدمت آقایان، اصلا ببینید استفتاءات چیه و پاسخ هیئت عالی افتای اهل سنت در برابر شیعه، در برابر و یهود نصارا به چه معنیه. خب اینها خیلی درده. وقت جالب اینه میگه آقا لأنهم یتوسلون به اهل البیت، یعنی امروز توسل به اهل بیت بالاترین گناه شیعه هست، مایه شرک شیعه شده، کفر شیعه شده، تزویج تزوج باطله، ذبیحه شیعه را نجس میدانن، یعنی لأنهم یتوسلون به اهل البیت. ذبیحه شیعه یعنی یک شیعه گوسفندی رو بکشه میگن آقا حرام خوردن، این نجسه. و ما در این اندازه نتونستیم در عرصه بین المللی ثابت کنیم بابا توسل به اهل البیت نه تنها گناه نیست، بلکه هم قرآن هم سنت هم سیره بزرگان قبل از وهابیت تأیید کرده اینو. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه ما یک بحث مفصل انشاءالله داشته باشیم در رابطه با قضیه توسل که دیگه قرآن صراحت داره که وَتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. صحیح بخاری و مسلم داره که در زمان عمر برای شما عرض کنم قحطی پیش آمد، باران نیامد، عمر آمد پیش عباس عموی پیغمبر، یا عباس ما در زمان پیغمبر کنا نتوسل به نبی. خب این نتوسل کجاست؟ چیکی میگه؟ کنا نتوسل به نبی و الان نتوسل الیک، از خدا بخوا برای ما باران بیا. یا در کتابهای معتبر تراز اولشون دارن که من بعد نیست این نکته را هم که حالا اینجا آمدیم شاید به قول حواله ما این بحث بوده، این را از اون قشنگ دقت کنند در بزنگاه کاره، این از اون جوابهای نقضی در این قضیه هست که در روز 25 جمادی الاخرا بود که ما در طائف با مفتی اعظمشون نشستی داشتیم، برادر بزرگوار من جناب نواب مسئول بعثه مقام معظم رهبری هم بودن، ما 50 دقیقه باشون صحبت داشتیم که البته ما نوادش رو اینترنت قرار دادیم، دوستان میتونن بیان از اینترنت دانلود کنن نواد رو بردارن، ما خودمون تکثیر نمی کنیم ولی از اینترنت خیلی راحت میشه برداشت چرا دانلود میشه. اصلا بعضی از چیزها هست که اصلا تو اینترنت نمیشه خوان، حتما باید شما دانلود کنید روی هاردتون بردارید از اونجا گوش بدید، از طریق اینم میتونید شما وقتی پخش میکنه یه ضبط صوتی بگذارید برای شما عرض کنم چیز کنم، یا ما میتونیم نوارش هم خدمت برادرها قرار بدیم. ما بله خیلی راحت میشه دانلود کرد، یعنی اصلا شما اینترنت وارد شد دانلود کنم خیلی راحت در اینترنت، یعنی این چیز نیست، یعنی ما برنامه رو طوری تنظیم کردیم که هم خواندنش خیلی راحت باشه و هم دانلود کردنش راحت باشه، همون سایت ولیعتر خط تیره @.com. ما یکی از بحث‌های عمده‌ای که در اونجا داشتیم واقعا خیلی زیبا بود، حالا آقایانم گوش میدن در نوارش گیر آوردن، همین قضیه بود، گفتم شیخونا شما آمدید کفر شیعه را به خاطر توسل به انبیا و صالحین ثابت کرد و فتوا دادید ذبیحه شیعه نجس هست، تزویج تزوج با شیعه باطل هست، لأنهم یتوسلون بالانبیا و بالعلم. بعدشون توضیح داد بله توسل به انبیا یک مسئله هست که ما سابقه ای نداریم، شرک، قرآن داره ولا تدعو مع الله الها آخر، این توسل همون کاری است که بت پرستا میکردن، برای شما عرض کنم که اون نتقرب الی الله زلفا و غیره فرقی با اون نداره و سابقه هم نداریم که در شریعت کسی متوسل شده باشه. مدام این روایت صحیح بخاری رو چیکار میکنید شما که خود عمر ابن الخطاب میگه کنا نتوسل به نبی، بگی این خاص زمان حیات پیغمبر بوده، بعد این پیغمبر از دنیا رفت، این قشنگ داشته باشید ها، پیغمبر از دنیا رفت ما تفاته، پیغمبر حتی قادر نیست یک عصایی رو تکان بده و قادر نیست برای قضای حوائج مردم و سابقه هم نداریم بعد از فوت پیغمبر کسی توسل داشته باشه. من گفتم در کتاب‌های معتبر شما مثل مصنف ابن ابی شیبه که استاد بخاری بوده صاحب صحیح بخاری و دیگران دارن که جاء رجل من اصحاب رسول الله الى قبره و قال یا رسول الله قد هلك امتك فاستسل امتی، که همچه تعبیره. خب این روایت صحیح نیست. گفتم دو نفر از علمای تراز اول شما ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میگه این اسنادش جید و صحیحه، ابن کثیر دمشقی سنی وهابی هم در البدایت و نهایه میگه سند صحیحه. ایشون یک ربع به من جواب داد، شروع کرد توضیح دادن، یکی از معاونینشون که تو جلسه بود برگشت گفت که شیخونا این جواب شما تناسبی با سوال ایشون نداشت، ایشون میگه روایت صحیحه به شهادت ابن حجر و شهادت ابن کثیر، شما از صحت روایت جواب بده. بعد شروع کرد آقا این برای شما عرض کنم قضیتون تاریخیه بودم، قضیه تاریخیه با سند صحیح آمده. خب نه، اینها قادر به حوائج مردم نیستند و هیچی. گفتم فرض گیریم قادر به حوائج مردم نیستند، من یک سؤال دیگری از شما دارم، آیا توسل به نبی در حال حیات مشروع بود یا نبود؟ گفت بله مشروع بود. گفتم چطور شد یک عمل مشروع بعد از رحلت پیغمبر تبدیل شد به کفر، به شرک؟ باز تکرار کرد، گفت اینها قادر به حوائج نیستند، این مرد و تمام شد رب. گفتم فرض گیریم مرد تمام شد رب، قادر به حوائج مردم نیست، این میشه یک عمل بیهوده لغو، مثل کسی که یطلب عن الجدار ان یشبعه، از دیوار میخواد آقای دیوار من سیرم کن. این عمل عمل لغوه. چطور میشه یک عمل لغو شما بیاره بگید آقا شرکه؟ اگر یک کسی بیاد بگه دیوار، آقا دیوار من سیراب کن، من تشنمم به قول سیراب کن، آیا شما میگید شرکه؟ بعد شروع کرد یک سری توضیحاتی کردن که دیدم که نه دیگه، حتی خود اعضایی که اونجا نشسته بودن دیگه از نحوه توضیحیشون ناراحت بودن. بعد یک بحثهای دیگری ما آوردیم، بعد جناب آقای نوامی سوالات دیگری داشت، ما دیم دیگه به قول نزدیک یک ساعت ما ازشون وقت دیدیم قبل از اینکه ما را بیرون کنن. خلاصه با نگود خودمون محترمانه جلسه رو تمام کنیم گیریم بیرون، خیلی بهتره. بله زبا ببینید، ما در این حد ما عذر میخوام عرضه نداشتیم، مردانگی نداشتیم، در این حد ما بگیم بابا این هست. و اضافه اصلا علمای اهل سنت غیر از وهابی ها ادعای اجماع کردن، مالکی ها، شافعی ها، حنفی ها، حنبلی ها، علمای ما، بزرگان ما و مسلمان ما همگی در طول تاریخ، یتوسلون بالاولیا، یتوسلون بالانبیا، حتی افرادی که متوسل شدن به قبر ابو حنیفه شفا گرفتن، حاجت گرفتن، این دیگه بابا شهره آفاق شده. الانش هم شما وقتی تشریف میبرید کاظمین، برید قبر ابو حنیفه یک کیلومتر از قبر آقا موسی بن جعفر کنارتره، برید اونجا مردم همه سنی ها چه بساطی دارن اونجا. یا ابن حبان از علمای طراز اول اهل سنته، کتابی داره در رجال به نام الثقات که در 8 جلد چاپ شده و کتابی داره از ضعفا در 2 جلد چاپ شده. شما یک نگاه بکنید در شرح حال علی ابن موسی میاد، ایشون میگه چون ساکن مرو بود، میگه من بارها بوده مشکلاتی برام پیش آمده، رفتم در کنار ذریح علی ابن موسی رضا، اونجا دعا کردم و متوسل شدم و مشکلم برطرف شده. بعد جالب اینه میگه ولقد جربته مرارن، من این رو بارها تجربه کردم. خب اگر بنابراین هست، آیا این آقایان نسبت به ابن حبان هم جرأت میکنن میگن آقا مشرکه؟ اگر کسی با دختر ابن حبان ازدواج کنه میگن باطله؟ یا شما ببینید این وفاء الوفاء سمهودی را که جدیدن هم با تحقیق صاف شده، صدها دلیل آورده برای مشروعیت توسل به اولیا، صدها دلیل آورده. کتاب الوفا وفا الوفا در رد اهل سنت نسبت به قضیه توسله. آیا برید ما بیان بیم بابا شما که شیعه را اینطور حمله قرار میدید، لأنهم یتوسلون به اهل بیت، قبول. آیا ملاک اهل بیت؟ چون اهل بیت متوسل شدن شرک میاره، قطعا این قائل نیستم، متوسل به امواق در حقیقت. آیا این چون شیعه هست به ما هو شیعه این اشکال داره یا نه؟ کل من توسل به اهل البیت، کل من توسل به الاولیا فهو مشرک. آیا نسبت به این همه علما، بزرگان، اهل سنت، آیا اونجا هم این آقایان میان میگن لأنهم یتوسلون به غیر الله، یتوسلون به الاولیا فهم مشرکون، و یحرم التزویج و تزوج و یجب الطلاق، آیا اونجا هم این مطالب رو دارن یا ندارن؟ اگر ما بیاییم مثلا در این زمینه کتابی که از این برادرهای عزیزمون جناب آقای طبسی نوشته برای شما الان اسم کتابم فراموش شد، کتاب جیبی خیلی قشنگی هم هست، هم چچی رافه، کتاب خیلی قشنگی آمده، با اینکه کتاب کوچک جیبی هم هست، نکات زیبایی را از علمای اهل سنت، سیره علما و سیره بزرگان، حتی ادعای اجماع از بزرگان در رابطه با توسل ایشون آورده. یا یکی از علمای بزرگ اهل سنت هست به نام همسی دمشقی، کتابی داره برای شما عرض کنم، رد و شبه من تشبه و تمرد، قطعاً این کتاب در رد وهابیت نوشته شده، در رد افکار ابن تیمیه نوشته شده. خود همسی دمشقی هم از علمای طراز اول شامات بوده، حتی خود زرکوی وهابی خیلی تمجید کرده که تشییع جنازه‌اش به قدر جمعیت آمده بود در دمشق خیابان‌ها نمی‌کشید و قبلش زیارتگاه مردمه. اصلا ایشون آمده اونجا، بحث توسل یکی از بخش‌های این کتابه، آورده میگه قبل از برای شما عرض کنم اینکه ابن تیمیه برای شما عرض کنم زندیق چند تا این تعبیر داره، ابن تیمیه که بنیانگذار وهابی، قبل از اینکه این زندیق حرام بیاد این بحث به قول اشکال در توسل رو مطرح کنه، در میان علما، در میان بزرگان، در میان سیره مسلمین، مسئله توسل به انبیا، توسل به اولیا یک مسئله مسلم بوده، یک مسئله مفروغ العین بوده. یعنی اگر ما بیاییم اصلاً فقط امروز کوشش کنیم از طریق اینترنت یک سری مطالبی، یعنی شما اگر وارد اینترنت سوال بکنید، مثلا بعضی از سایت هایی که فقط برای مناظره برای شما کنم مطرح شده، مثل سایت حجر و غیره، بگید آقا این هست ما جواب بدید، یا حداقل اینها رو ما بنویسیم در یک صفحه یا دو صفحه همیشه داشته باشیم. یعنی من بارها به دوستان عرض کردم عمده شبهاتی که اینها دارن، عمده اون رأس شبهاتشون از 10 تا بیشتر نیست، عمده شبهاتشون. اگر ما روی این 10 تا شبه خوب کار کنیم و اساسی کار کنیم، عمدتاً هم رو جواب نقضی کار کنیم، مسئله تمامه. ولی متاسفانه حتی بعضی از عزیزان ما که 10 بار مشرف شدن به مکه و غیره، با اینکه احساسم میکنن اونجا، میبینیم نسبت به این قضایا پیاده هستن. و ما همین یک شنبه گذشته که این بحث ما داشتیم با دوستان اونجا، حدود 1200 از آقایان روحانیون بودن، یه بحث جدیدی هم نبود، مطالبی بود که ما هم مثل اونا، حتی بعضی از اساتید ما هم تو جلسه نشسته بودن. ولی خب بعد از بحث ما که تمام شد، شاید بیش از 200 نفر اطراف ما را گرفتن، فلان این بحث را ادامه بدید، چرا وقت شما کم بود، چنین بود، چنان بود، تنها بحثی که ما استفاده کردیم، چیز جدیدی هم نگفتیم ما، همین مطالبی که در طول تاریخ بوده. بعد ما اومدیم یک مطالعات داشتیم، دستبندی کردیم، خدمت عزیزان عرض کردیم. ولذا من احساس میکنم امروز مسئله دفاع از کیان تشیع یک امر لازم، ضروری و واجب است. و اینها بد جوری شروع کردن به تبلیغ کردن، بد جوری شروع کردن سمپاشی افکار جوانهای ما، حتی اینها در داخل کشور ما از امکانات جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن برای تربیت روحانی وهابی ضد شیعه. با توجه به اینکه اینها وهابی ها در افغانستان شکست خوردن، در پاکستان خیلی محدود شده کارشون، در چچن رسوا شدن، اینها فعلا حوزه های علمیه مناطق سنی نشین ما فعلا پایگاه خوبی شده برای اینها. حتی طلبه هایی طبق اطلاع دقیقی که بنده دارم از کشورهای آسیای میانه میارند، از امکانات این جمهوری اسلامی استفاده می کنند، روحانی وهابی ضد شیعه تربیت می کنند و به کشورهای همسایه صادر می کنند. پس من ازم خدمت آقایان عرض کردم یا نه خود حضرت آیت الله سبحانی می‌فرمودند که در گرجستان اینها یک باغ مفصلی گرفته بودن. دعوت کردم که ما داریم برای استاد دانشگاه میخوام نیرو بگیریم. افراد زیادی ثبت نام کردن، بوده 5000 نفر. برای اینا یک دوره 3 ماهه گذاشتن، یک آموزش های اولیه. بعد آمدن یک امتحان گرفتن. از این 5000 نفر 400 نفر زبده ها را انتخاب کردن، برداشتن بردن مدینه دانشگاه الجامعة الاسلامیه، اینها را تربیت کردن حسابی، بعد آوردن در کشورهای آسیا توزیع کردن. یکی از آقایان نقل میکرد میگفت در مدینه من با یکی از شاگردام در آذربایجان شوروی که تدریس میکردم، با حوزه علمیهی که زیر پوشی جمهوری اسلامی، برخود کردم. ایشون آمد خیلی سلام و غیره در مسجد نبوی. بعد برگشت گفت که آقا الحمدلله که ما هدایت پیدا کردیم و عنایت ازلیه خدای شامل حال ما شد و شده ما را نصیحت کردن. آقا شما مگر بتونید ما زمینه فراهم بکنیم با بعضی از اساتید دانشگاه تماس بگیرید، با علمای وهابی، بلکه این زمینه هدایت جناب‌عالی هم فراهم بشه. دم قضیه چیه؟ گفت بله، ما 40 نفر از طلبه های اونجا را آمدیم اینجا، حدود 2 سال اینجا دوره دیدیم. حتی میگو بعضی از اینا که اسامی ائمه را داشتن، اسامیشون را عوض کردن، از این اسامی دلبخواهشون عمر و ابوبکر این چیزا گذاشتن و اینها را برگردانن تو آذربایجان دارن تبلیغ میکنن. ببینید اینا از هر فرصتی دارن استفاده میکنن، از هر امکاناتی دارن حد اکثر بهره برداری را میکنن. ولی متاسفانه ما یک حوزه 50000 نفری، الان شما از خود شما سوال میکنم، شما بگید در این حوزه 50000 نفری 50 نفر ما داریم که فرض اگر یک بحثی بشه، مناظره‌ای بشه، بیان اونجا برای شما مثلا با اینها بنشینن، حتی با طلبه های مبتدیشون بشینن بحث بکنن؟ واقعا درد دوستان این که ما باید ببینیم واقعا سوز ولایت داریم یا نداریم، یا بعضی از دوستان ما که سوز ولایت دارن، عشق به اهل بیت دارن، دفاع از اهل بیت را امر لازم میدانن. من بارها گفتم در همین جا، خدا گواهه، خدا گواهه، خدا گواهه، اگر ما گوش شنوا داشته باشیم، از در دیوار حلم ناصر آقا ولی عهد بلنده. در تمام آنات شب روز آقا ولی عهد فریاد میزنه حلم ناصر ینصرنی. بابا ما خودمون رو میگیم سرباز حضرت هستیم. بابا سرباز باید به وظیفه سربازی، یعنی یه سرباز که میره اونجا یه آموزش نظامی رو اگر دشمن حمله کرد بتونه به تیراندازی کنه. ما آیا در این حد تونستیم خودمون رو با مولای خودمون، ارباب خودمون، فرمانده خودمون تطبیق بدیم؟ امروز حضرت ولیعصر سیاهی لشکر که نمیخواد. درسته در داخل خوبه ما بریم جوانهای خودمون رو، پیرمردا، پیرزنها، روزه بخوانیم، با اینها صحبت بکنیم، غیره، خیلی خوبه، ما نمیگیم اینا. ولی امروز تکلیف ما روحانیت، تکلیف طلبا خیلی بالاتر از اینه. و فردان که آقا ولی از ارواح نافدا ظهورم بکنه، سربازان دلیل و رشیدی میخواد که بیاد و جادل هم به لطیه احسن کنه. شما ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه در میان 4000 شاگردی که داره، وقت هشام 17-18 ساله را که هنوز ریشش در نیامده، از دور که میبینه تمام قد بلند میشه حجت الهی، صدا میزنه هشام هشام هشام، بغل میکنه، محبت میکنه، کنار دست خودش میشانه. چرا؟ برای اینکه اونی که میتونه از سنگر ولایت دفاع کنه هشامه. شما ببینید یا مثلا مؤمن طاق چقدر مورد عنایت آقا امام صادق سلام الله علیه، یا همون روایت که کشی نقل کرده، چون بابای مخالف میاد اونجا میگه یا امام صادق من آمدم با تو مناظره کنم. گفت در چه زمینی میخوای مناظره؟ گفت در فقه. میگه زراره پاشو، بحثهای فقهی محکوم میشه. گفت من میخوام یه مقدار در کلام مناظره کنم. هشام پاشو، میخوام در رابطه با فلان، دید همون روایت رو ملاحظه کنید، این بابا 5 تا 6 تا موضوع را مطرح میکنه، امام صادق حجت الهی در هر کدام افرادی که متخصص هستن بلند میکنه میگه با این بجنگ. بعد این بابا میگه یا ابن رسول الله، اینهایی که شاگرد تو هستن اینطوری هستن، شما خودت بچه هستی. ببینید اینها حتی زمان خود امام صادق با وجود حضور امام معصوم افرادی در هر رشته متخصصن. اگر شبهاتی در اون زمینه میاد، هر کدام در اون زمینه قدرت پاسخگویی دارن. ولی ما متاسفانه آمدیم حوزه از روز اول، ما میخوام در تمام مسائل صاحب نظر باشیم و در هیچ کدام صاحب نظر نشدیم. و لذا من تقاضای عاجزانه از عزیزان و تمام اونهایی که سوز ولایت دارن، اونی که سوز ولایت نداره من معتقدم بی خود خودش معطل نکنه، فایده ای هم نداره. سوز ولایت داشته باشن، اینها وارد گود بشن و خودجوش هم باید باشه. که دیگه هر کدام حوزه برنامه داشته باشه، کلاسی و غیره، ما این انتظار رو نداشته باشیم. ما بیایم ببینیم که الان اینها برای شما عرض کنم حمله به کدام قسمت بیشتر دارن. به تعبیر آقای سبحانی، اینها شمشیر رو به کمر میزنن ولی ما سپر رو به کله گرفتیم. نه، ما سپر رو اونجای قرار بدیم که شمشیر دشمن امروز متوجه اونجاست. ولذا انشاءالله خدا توفیق بده ما در این جلسه و جمع باصفایی که اینم باز عنایت خود اهل بیت علیهم السلام هست که ما خودمون رو قابل نمیدانیم، اینها عنایت داشتن تو این قضایا و دست ما را گرفتن و به فکر ما نکاتی رو چیز کردن. و دوستان اگر راهنمایی هم بخوان که ما از کجا آغاز کنیم، من بارها عرض کردم و کوششم میکنیم اصلا آغاز از کجا باید باشه، نکات اساسی چی هست، اینها کدام قسمت رو بیشتر مورد بمباران تهاجمی قرار دادن. ما خدمت عزیزان هستیم. شاید عزیزان آمدن به قول کم علم ترک الاولون للآخرین باشن، بتونن انشاءالله در این سنگر دفاع از حریم ولایت بهترین سرباز حضرت ولی عصر باشن. یک تعبیری داشت آیه قرائتی به خیلی خوشم آمد، به خیلی هم منقلب شدم، به خودشم میگو من یک جوانی از من یک سوالی کرد، من وایستادم همینطوری جوخ کردم. برگرد که آیه قرائتی، ما در تاریخ میخوانیم ائمه علیهم السلام که بعضی از اصحابشون رو بینه خیلی خوشحال میشدن، لذت میبردن. آیا اگر آقا امام زمان تو را ببینه خوشحال میشه یا نمیشه؟ گفت من سرم انداختم پایین، گفت خیلی تو فکر رفتم آیا من کاری کردم که اگر حضرت ولیعت ارواح و نالتون من ببینه واقعا خوشحال بشه. این عبارتشون خیلی عبارت جالبی بود. خیلی همین سال ماه رمضان پخش میکرد توی یکی از این روزها که من اتفاقی تلویزیون روشن بود، خیلی خوش آمد. خودم واقعا الان ما خودمون آقا ولیعصر ما را ببینه، واقعا دوستان بیننا و بین ربنا آقا ولیعصر خوشحال میشه از دیدن ما. یا ما را ببینه این پرونده سیاه ما، کارهای زشت ما، قبیح ما در نظر مبارکش تداعی میکنه و قلب مقدسش خونتر میشه. و من بر این عقیده هستم هیچ چیزی امروز برای آقا ولی عصر اهم از دفاع از اسلام، دفاع از حریم ولایت، چیز دیگری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.